یکی یکی شما بفرمایید. بله در خدمت.
ممنونم. الان فکر کنم باید جهاتون رو عوض کنیم، ما با شما بحث کنیم، ایشون جلسه رو مدیریت کنن.
حالا من به وقتش ورود میکنم.
ممنونم. نکته یکی هست اینه که الان احساس میکنم لازمه یه گریز بزنم، یکی از جملاتی که باز تو ماشین شنیدم، حدسم اینه که حضرت عالی گفتید، ولی اگه نگفتم
همونی که تو ماشین شم. بود
اینه که یکی از عزیزان فرمودن که جریان‌های سیاسی نجات نمیدن مردمو، بعد یه همچین جمله‌ای رو من
احتمالاً شبکه رادیو دیگه بودش.
نه 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 ناظر
احتمالاً آقای راسخ
بود.
ناظر به این بود که جریان‌های سیاسی نجات نمیدن.
تو مقدمه برنامه مشهد اشاره به این موضوع.
نه، یکی از مهمانان فرمودن. نکته‌ای که هست اینه که اتفاقاً یکی از مشکلات ما همینه که ایشون میفرمایند، یعنی آقای اسماعیلی نکته‌ای که فرمودن ناظر به این که چرا فلان رسانه، چرا فلان روزنامه یا مطبوعه میاد میزنه که چه میدونم امضای کری تضمینه است، و بنده جوابم به ایشونه که یک، منافعش به نظر من درونه، ولی اگه از خودش همون موقع بپرسیم که تحلیلم اینه، یک. بعد نکته بعدی هم اینه که اون میگه آقا من نقل قول کردم. خب اما شما در نظر بگیرید در ساختار سیاسی و در سپهر سیاسی این فعالیت‌ها شکل بگیره و رقم بخوره که همه حزب‌ها باشند، که حزب‌هایی که شناسنامه دارن، که شناسنامه‌هایی که منطبق شده با یک مرامنامه و مانیفست و به ازای تک تک رفتارهاشون پاسخگویی دارن، و بعد شما میتونید ازشون حساب کشی کنید، بگی که شما کی گفته که فلان سال اصلاح طلب نبودی یا بودی، الان اصلاح طلب هستی یا نیستی، چرا؟ چون اون عضویت رسمی داره و معرف رسمی فلان حزبه و
ما به راحتی میتونیم مسئولیت داره، یعنی پاسخگوی
مسئولیت. بله، باعث مسئولیت پذیری و شفاف سازی میشه.
تحزب همین بحث وابسته بودن رسانه ها رو الان شما دارین همون
اصلا من میگم همه رسانه ها، من مثلا دارم یه فرضیه طرح میکنم، مطلوبیت بنده این نیستا، دارم یک فرضیه که منطبق با وضعیت عادی و واقعیمون هست رو طرح میکنم. شما تصور بکنید ما در روزگاری زندگی بکنیم که در سال 1400 تمامی رسانه ها به جز صدا و سیما مال احزاب باشن، مشکلش چیه؟ مشکلی داره؟
نه اصلا این
همش
هست.
نه اصلا نه این نیست.
اقتصاد سیاسی نیست که رسانه
نه 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 خب نشد. نه ببینید پولهای کثیف، خب زمانی که میدونم نه نه اقتصاد نه خب نه عرض بنده عرض حضرت عالی نیست، عرضم اینه که پولهای کثیف زمانی میتونن به راحتی وارد فضای رسانی و سیاسی بشن که قالبشون، چارچوبشون و مسیرشون مشخص و شفاف نباشه، مشخص نباشه که برای چه حزبی داره این وارد میشه. چرا؟ چون اگر قرار باشه برای حزبی پولی واریز بشه، مبدأ مشخصه، مقصد مشخصه، چرایی و چگونگیش هم مشخصه، افراد هم مشخصن، حقیقی و حقوقی همه چی مشخصه.
وای رستگار الان که نظام
اما مسئله نه نه خب نه
الان که نمیخواد
نه این که کاری نداره نه این که کاری نداره اصل مشکل من اینه میبینم اصل مشکل من این میبینم که زمانی که ما رسانه های غیر صدا و سیمامون متعلق به جریان ها و گروه ها و دار و دسته ها و قبایل سیاسی هستن که هستن، اما رسمن پاسخگویی ندارن ولی عملا دارن عملیات اونها رو پیاده سازی میکنن، اما یه امای بزرگ وجود داره و اون اینه که صدا و سیما هم اون رسالت خودشو به معنای پدرانگی رسانه‌ای، به معنای انجام مترقی رسالت رسانی رو انجام نمیده. یعنی صدا و سیما گاهی اوقات قش میکنه به یک سمت.
ببینید این اشتباهه، این که یه سری از رسانه ها به احزاب سیاسی وابسته باشن، این فی نفس محل اعتراض و ایراد نیست، که همون که تو آمریکا واشنگتن پست و نیویورک
دارم میگم شما نمیتونید خب، روزنامه ایراد بگیرید.
نه عرضم چیز دیگه است. ببینید اما اونا از خط و خطوط قرمز جامعه تا حد امکان به ندرت عدول میکنه.
اون خط و قرمز که جامعه رو کی مشخص میکنه؟
خط قرمز منافع جامعه.
خب منافع جامعه
مثال میزنه.
همین مثال خوبه. مثال
میزنه.
اون موقع جامعه مگه مخالف بود با برجام یا امضای کری؟
خب ببینید آفرین، این که شما با عملیات روانی و رسانه‌ای مطالبات یک حزب سیاسی، جناح سیاسی رو تبدیل به مطالبات عموم جامعه بکنی، این محل ایراده.
اصلا تمام احزاب هدفشون اینه.
نه.
تمام
جریان
هدفشون اینه. موقعی که ما ستومنشون
نه ببینید اینجا مشکل پارادایمی بود.
اونم ایراد داره. اونم قابل دفاع نیست.
چه منافع ملی؟
نه اونم ایراد داره.
شما معیشت مردم رو به بازی میگیری به دلیل یه
بحث سیاسی.
الان منافع مردم به بازی گرفته نشده. برجام 80 تا ایراد حقوقی داره دست.
اینو بنده عرض بکنم، نکته نمیگم. ببینید
وقتی نظامه شما
این تصمیم نظام، تصمیم نظام موقعی که رهبری حداقل
ما بزنید
تصمیم نظام رو تصمیم نظام اینو
من یه جمله است، من حرفی ندارم. یه جمله است میگم که آقا یه مسئله رو با هم دیگه طی بکنیم. ببینید اصلا و ابدا در فضای سیاسی بنده ای که بالا تا پایین فضای رسانه‌ای رو دیدم، فضای سیاسی رو دیدم، از بنده لااقل توقع نداشته باشین که بپذیرم از جریان یا گروه سیاسی یا شخص سیاسی، رجل سیاسی که برگرده به من بگه که من نیتم برای ورود به این فضا و فعالیت در این فضای سیاسی و ورود در این عرصه انتخاباتی یا داشتن فلان رسانه مطبوعاتی یا سیاسی یا غیره رضای خداست. من مشکلی ندارم رضای خدا باشه، من خودم به نظر خودم خیلی از فعالیتام رضای خدا داریم، به من مربوطه. من نباید توقع داشته باشم که شماره یک میگه که من رضای خداست نگاهم، نفر دو بگه رضای خداست، بگه نه تو داری دروغ میگی، تو هم
آقای رستگار من یه سوال
هست. یعنی چی؟ یعنی آقا همه میگم همه به خاطر منافع خودشون اومدن این وسط و کسی که میگه آقا به نظر من برجام خوبه و به قول ایشون میاد اینو تحمیل میکنه به مخاطب، این داره کارشو میکنه، طرف مقابلم بگه داری چرت میگی، داری دروغ میگی،
کارشو میکنه،
طرف مقابل برایش حرفش به کرسی نمیشینه.
دقیقاً درسته، کارشو داره
انجام میده، طرف مقابل میگه برایش حرفش به کرسی نمیشینه.
پای میرسیدیم که فکر میکنم باید جان کلام رو بشنویم و راهکارها رو از
خب چون عرض من نسانیمه اون دوستان برقا ورود کردن.
ببینید رسانه شماره یک میگه برجام عالیه، خب رسانه شماره دو که میگه برجام خیلی مزخرفه، چرا حرفش به کرسی نمیشینه؟ این سوال بنده است.
تاکید منم همینه، عرض منم همینه. شما
شاید دومی کارشو بلد نیست،
منافع حزبی رو خب یه طیفی از سیاستمداران به صورت ویژه و برجسته، آقای ظریف 40 سال تو آمریکا بوده، خب خانم وندی شرمن موقع میاد با یه فیلم موجودم هست، قابل دسترسی هم تو تمام سایت ها هست، موقع میاد ایشونو تمسخر میکنه سواد انگلیسی ایشون، نه سواد حقوقی رو، میگه فرق بین کلمه تعلیق و لغو رو نمیدونه. خب موقعی که این رو وندی شرمن باید بیاد بگه بعد از 7 سال از مذاکرات، 6 سال از مذاکرات، تازه جامعه ما که از آقای ظریف، اون موقع خب ما تو فضای دانشگاه بودیم، یه بوت ساخته بودن.
بله
ببینید این که کارکرد رسانه، حالا تحمل کنید لطفا،
تحمل چرا 10 تا مثل زری
همین عرض می‌کنم،
چرا تحمل کنید خفاس می‌کنیم با دنیا
چرا صدا سیما می‌گیرید؟
ببینید موقعی که ظریف رو به عنوان یه بوت می‌سازیم، 80 تا ایراد حقوقی برجام داره، عذر می‌خوام 80 تا ایراد حقوقی برجام داره، تعهدات بسیار گسترده تو زمین‌های مختلف، پیوست محرمانه داره. خانم موگرینی در جلسه پارلمان اتحادیه اروپا برگه مقدمه برجام رو بالا میبره، میگه تو مقدمه برجام به اصرار تیم ایرانی، نقل به مضمون، به اصرار تیم ایرانی ما بخشی از برجام رو، اگه شما ماده 7 رو میگه، به اصرار تیم ایرانی ما مذاکرات موشکی و منطقه‌ای رو تو برجام باید در واقع بکنیم.
خب
تمام شد. ببینید من میگم موقعی که کارکرد رسانه تغییر کرد به سمت منافع یک جریان و یک حزب و مطالبات مردمی رو، مطالبات دم دستی مردمی رو پیگیری نکردن، یعنی انحراف رسانه.
متشکرم آقای اسماعیلی، ببخشید من از همه دوستان عذرخواهی می‌کنم. ببینید من داشتم مثل یک ناظر بیرونی به صحبت‌های همه شما گوش می‌کردم و خب با همه تقریبا با خیلی از شما بزرگواران تو رسانه‌های به غیر از رسانه‌های دیداری و شنیداری آشنایی دارم، یعنی می‌دونم که چه موضعی دارید، چه صحبت‌هایی می‌کنید و چه سوال نظرهایی می‌کنید. ببینید اینکه انتخاب مستاق میکنیم، برای انتخاب مستاق ما یک تفکر سیاسی خاصی رو حمایت میکنه یا نقد میکنه، میتونه مورد توجه یه رسانه خاصی باشه، همون تقسیم شدن مرجعیتی که آقای رستگار بهش اشاره کرد. موقعی که مورد نقد قرار میدیم رفتار رسانه رو که منافع ملی رو در نظر نگرفته، میتونه صحبت های ما رو یه رسانه دست بگیره و بگه بله آقای اسماعیلی مثلا متعلق به رسانه فلان یا جناح فلان مورد تایید ماست و میتونه از شما استفاده کنه، یا اظهار نظرهای آقای دکتر دهنادی. یعنی اون چه شما میفرمایید هم به نوعی نشون میده اون استقلاله حتی در اظهار نظر کارشناسان رسانه ای ما هم وجود نداره، مگه اینکه از بیرون به این قضیه نگاه میکنیم. اما من چیز دیگه میخوام بگم رسانه از دیداری و شنیداری و ملی تا مکتوب و مجازی و شبکه‌های اجتماعی وارد دولت 13 قرار بشیم و وارد عرصه انتخابات بعد بشیم، باید چیکار کنه که این آسیب هایی که همه دوستان بهش اشاره کردن و هر کدوم به سهم خودش آسیب هم هست، این به حداقل برسه. بیایم قانون رو عوضش بکنیم، بیایم وابستگی های مالی و استقلال مالی رو در واقع شکلش رو عوض بکنیم، بگیم مثلا فرض بفهمید که رسانه جور دیگری اداره بشه یا فضای مجازی در قالب یه حمایت قانونی صورت بگیره که به تعبیری بگیم سر و صاحب پیدا بکنه. بیایم چیکارش کنیم، هم از الان تا انتخابات بتونیم هدایتش بکنیم و درست جلو ببریمش، و بعد از انتخابات هم بیایم مطالبهشو مطرح بکنیم که آقا این رسانه یه جنازه نیست که هر کس اومد ورش داره بذاره تیشه طرف. چیکار بکنیم؟ هر کدوم از دوستان نظر بده. بفهمید آقا اصلا
ببینید، شاید اگه سه تا نکته این برنامه مثلا 1.5 ساعته قرار باشه به مخاطب منتقل بکنه، به نظرم یکیش اینه که میخوام عرض بکنم خدمتتون و حضرات موافقت و مخالفتشون اعلام کنم. ببینید ما تو فضای رسانه‌ای که خب خیلی وقتا گره میخوره به فضای سیاسی، مخصوصا در این بازه زمانی که درش هستیم، تعارفای عجیب و غریبی داریم با خودمون و اطرافیان و محیطمون. مثلا ما از افراد مقابلمون و رقبامون و غیر هم فکرامون توقع داریم که ما رو مثلا نزنن، یا اگه میزنن محکم نزنن، یا اگر که محکم میزنن خیلی خیلی محکم نزنن. و اصلا خیلی وقتا میگیم که تو چرا منو نازم نمی کنی؟ ای رقیب نامحترم، تو چقدر بیتربیتی، لپ منو نکشیدی؟ مگر همچین وظیفه‌ای داره؟ یه مسئله خیلی واضح وجود داره. ببینید همین ایام الان دعواست و جنگ سر این که آقا چرا فلان نامزد که رفته در وزارت کشور ثبت نام بکنه 5 تا دوربین برده تو، اونی که دیگه مثلا 3 تا دوربین برده تو. خب به خاطر این که یکی از دلایلش شاید این بوده که اون 5 تا میخواسته ببره تو، اونی که 3 تا میخواسته ببره تو. یعنی چی؟ یعنی این که یکی کلیپش جوری اومده، اسم ببرم کلیپ بنده به این نامزد محترم رأی نمیدم، یعنی یکی از نکاتی که با خودم تهی کردم که بنده باقای لاریجانی رأی نمیدم، گرچه الا ماشالله با ایشون دوست مشترک و رفیق مشترک دارم، اما کلیپ تبلیغاتی ایشون عالیه. آقا من نمیخوام به ایشون رأی بدم، ولی کلیپ دلیل نمیشه نگم عالیه. کلیپ از نظر محتوا کاملا منطبق بر شخصیت و سوژه است، ظرف و مظروف کاملا بر هم دیگه سوار و منطبق شدن، هیچ ربطی به تعداد دوربین نداره، ربط داره به سناریو، ربط داره به هوش سیاسی نویسنده و کارگردان و فیلمبردار و بازیگر که در اونجا اون نام زده. حالا ما بیایم بگیم که بله از همین الان معلومه این جناح به خاطر اینکه با وزارت کشور هماهنگه 600 تا دوربین برده تو، اون جناح تفلکی مردمی فقط اینقدر دوربین برده تو، نه اون 10 برابر اونم دوربین میبرد تو، کلیپش همینجوری بود که آدم نگاه میکرد احساس میکرد کلیپ عروسیه. حالا اون کسی که کلیپش شبیه کلیپ عروسی حاج آقای رئیسی، بنده بهشون علاقه دارم اتفاقا، یعنی اتفاقا بنده ارادتی که به آقای رئیسی دارم بیشتر از ارادتی که با این لاریجانی دارم، اما دلیل نمیشه که اینو نگم، دلیل نمیشه که تعارف بکنم. خب سر موضوعات دیگری هم که حضرت عالی فرمودید دقیقا داستان همینه. آقا من بدم اومد از اون تیتری که اون رسانه همون روز زد که چه میدونم امضای کرید تضمینه، بنده از سال 92 نوشتم که هست در پایگاه خبرتردی الف و رسانه های دیگه، هفته‌نامه مثلث و دیگر رسانه ها، که آقا امکان نداره مذاکرات منجر به لغو تحریم ها بشه. اون وقت اصلا برجامی وجود نداشت، اصلا چنین عنوانی وجود نداشت، عنوان مذاکرات بود فقط. خب ولی من توقع ندارم فلان رسانه اصلاح طلب یا فلان رسانه موافق دولت نیاد پاچه خاری دولت رو بکنه یا نیاد قلوف بکنه، همه جای دنیا همینه.
اصلا طرفداری آقای رستگار طرفداری نمیتونیم زیر سوال نیست، اما عرض من اینه
ما نمیتونیم به اون بگیم بی اخلاق.
من اصلا
مثلا اون کسی که با پوچ میزنه تو سر دولت،
اصلا مقدس کردن
رسانه که به رئیس جمهور میگه جاسوس،
ببینید
اون داره چیکار میکنه، مقدس
کردن رسانه، جناح سیاسی یا کاندیدا، این خطاییه که هم اصولگراها و هم اصلاح طلبا متاسفانه ید طولایی داخلش
داره. دهنادی دارید راهکار میدید دیگه.
بله بله. من جان کلام من درباره رسانه‌ها اینه که ما این که همون حرفی که شما درباره چیز میزنید درباره سیاسی میگم به نازم، این که ما اعلام بکنیم بگیم که رسانه یه چیز مقدسی، همه باید نازش بکنن در دولت آینده، این یه خطای بزرگ
دور از جون کودکانه.
ما وزارت ارشادی، ما وزارت
کی رو گفته و کی اصلا رسانه مقدس که
آقای حال یه اصطلاح رسانه مقدس ملی به کار بردن، یا این که حالا صنف در واقع محترم مظلوم رنج کشیده.
یعنی بذاریم رسانه رو درست درست بذاریم منکوبش
کنیم؟ نه نه بیا کنی به مقدس نکردم به معنی منکوب نکردن که
من نمیگم. من عرض من اینه، ساعت به اندازه کافی ساعت مظلومی هست.
ما الان به اندازه کافی آدم هایی که تو رسانه‌مون هستن هم محدود هستن، هم امضا دارن، هم شناسنامه دارن. حالا بولتنیستا رو بذارین کنار که اصلا معلوم نیست یارو تو خفیه خانه داره یه چیزی می‌نویسه، معلومه نه منبع میخواد، ما درباره اونها صحبت نمی‌کنیم. ولی حتما و حتما در ایام انتخابات هم آقای ایکس که بحث برجامو مطرح کرده، هم روزنامه نگار پشتیبانش باید جوابگوی افکار عمومی باشه.
خب آقای دکتر سپهری
خواهش میکنم. من ببینید یه جنبندی کلی از کنم. ببینید به هر حال مردم آزادن، حق دارن که رأی بدهند یا ندهند، اینو هیچ کسی نمیتونه بهشون تحمیل بکنه. این نکته اول. مردم از بر اساس برآیندهای موجودشون به جنبندی میرسن که این کار رو انجام بدهند یا ندهند و چه فردی رو انتخاب بکنن یا نکنن. یعنی تحمیل رسانه اساسا نکته درستی نیست. رسانه نمیتونه این کارو بکنه، رسانه نهایتا تصدیق کننده است. و اینکه ما بگیم آقا امروز یه خورده فضا رو باز کنیم بعد پس فردای انتخابات همه چیزو ببندیم، بعد بگیم آقا کی بود کی بود،
خب چیکار کنیم رسانه اینجوری؟
حالا نکتهشو عرض میکنم خدمتتون. ببینید رسانه حالا از الان ببینید نگاه اینه که واقعا باید روندهای خطای قبلی رو رسانه بیاد نقد بکنه.
چه جوری؟
وقتی تبار سالاری ما داریم، وقتی رفاقت سالاری داریم، وقتی باندبازی داریم، وقتی آدم متخصص و متعهد نمیرسه به حقش تو کشور ما و میبینیم که این همه مفاسد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم رو ناامید میکنه، باید رسانه بیاد اینا رو بگه.
یعنی باید یه جایی یه قفلی بزنیم که مثلا رسانه بگه این قفل رو میزنم که اینجا یا آدمی که دزد نیست اما ممکنه وسوسه دزدی بکنه.
بله.
نه یا دزدی بکنه
دقیقاً. خب رسانه چطوری در قفل رو میذارن واسه آدم سالم؟ آره نه. الا خب دزد که اونم میشکنه.
الان رسانه چیکار باید بکنه که یه
حالا عرض من اینه ببینید و نکته
یا دولت بعدی باید چیکار بکنه؟
خود انتقادی رو هم رسانه ها جدی بگیرن. ببینید نکته درستی رو گفتن، ادامه پیدا نکرد. شاید حالا جلسات بعد من بودم یا دوستان دیگه، من کار پژوهشی رو این کردم. 50 تا رسانه کشور رو تو رساله دکتریم سال 88 بررسی کردم. این رسانه های ما از صدا و سیماش بگیرید تا یه روزنامه و یه هفته نامه و یه نمیدونم گاهنامه توی استان یا شهرستان، اینا شدن سکوی پرتاب سیاست مدارا. یعنی داره اینو میبینه، این مجوزه رو گرفت بره تو شورای شهر، بیا تو مجلس، پس بعدا بیا تو کابینه بشه معاون وزیر، بشه وزیر، پس بعدا میشه رئیس جمهور. وی آفت کار رسانه‌ایه. همون نقدی که ما میکنیم امریکا، انگلیس، نمیدونم اروپا که مهد بالاخره دانش رسانه‌ام خیلی از اونها هستن، اینو براش خط قرمز دارن. میگن اگه میخوای کار حرفه‌ای بکنی کار رسانه‌ای تو بکن. و به قول بزرگوار آقای رستگار عزیز، اون مرجعیت، اون جایگاه، اون مقام چرخ چهارم دموکراسی، حتی از رئیس جمهور، حتی از نمیدونم رئیس قوه قضاییه، حتی از رئیس مجلس یا سخنگوی مجلس هم بالاتره.
اگر این کار باعث بشه، اگر این کار باعث بشه یه رسانه‌ای تا به اونجا برسه خیلی طول بکشه و برای رسیدن نیاز به سرمایه‌ای داشته باشه که این سرمایه رو نداشته باشه.
خب نه ببینید، باید کار اقتصادی رو من دیشب عرض کردم با یک روزنامه کاشان صحبت میگم راجع به روز ارتباطات روابط عمومی، اینو گفتم. ببینید یه دوره مطبوعات بودن، تک فروشی مهم بود، اما وقتی رانت میومد خب اون تک فروشی رها میکرد، اصلا برای مخاطب نمینوشت. من تو رساله دکتری مفصل گفتم آقا مخاطب پنداری، صدا و سیمای ما درگیر آسیب مخاطب پنداریه. عزیزان برنامه ساز ما، حالا این برنامه خاص رو نمیام حالا مزاح میکنم من آورده، ولی کلا برای یه مخاطبی میسازیم این 5% جامعه هم نیست، یه نگاه سیاسی رو ترویج میکنیم که 10% رأی هم نداره تو جامعه. این مخاطب پنداری آسیبه. من اگه مخاطبم رو بشناسم، مخاطبم رو بسنجم، به اصطلاح اودینس استادیز انجام بدهم، اون مخاطب برای محتوای مد نظرش پولم میده.
آخه شبکه‌ها تخصصی هستن.
ببینید دیگه من نمیخوام اسم یه رسانه‌ای که حالا یه سیستم قدر 120 ساله پشتشه کار اقتصادی میکنه تو انگلستان، تو لندن دفترشه، این برای تحلیلاش پولم میدن تجار، بازرگانای دنیا پول میدن.
خب چه اشکال داره ما رسانه‌مون بیاد مخاطبشو بشناسه، خزینه‌هاشو جذب بکنه و بعد نره زیر بلیته یه سیاست مداری یه جناح یا یه باند. اقتصاد سیاسی که شیلر میگه
دوستان گفتن شما الان خارج اون چارچوبی که بهش در نظر گرفتن کار میکنه،
همون اقتصاد سیاسی نه ببینید میاد نقدشو نقدی مینویسه
الان میاد اینستاگرام شوهر ملکه انگلستان فوت کرد کامنتا رو بست، همون چیزی که شما میگید مستقل سیاسی به خاطر اقتصاد رسانه‌ای خوبی که جلو برده.
عرضم اینستاگرام نبود، من دارم یه خبرگزاری هممونم میشناسم
اسمش رو میخوام بیارم.
ببینید نه ببینید پلتفرم رو که من کاری ندارم، پلتفرم رو خب قطعا منم اگه رسانه دار باشم منم باید تعیین کنم که آقا کی حرف بزنه کی حرف نزنه، درسته رسانه دار هستم و بخش خصوصی ام، بخش دولتی بخش حاکمیتی مثل صدا و سیما فرق میکنه، صدا و سیما این نقد بهش هست که امروز منو آورده اینجا، الان تلویزیون امثال منو این بزرگوار صدا نمیکنه تو برنامه، این درد صدا و سیماست و باید نقد بشه حاکمیت راجع به این موضوع.
شکرم آقای اسماعیلی، نظر شما جنبه شما رو بشنوید.
حتما عرض میکنم خدمت شما که ببینید ما موقعی که صحبت از کارکرد رسانه میکنیم قاعدتا اولویت دارترین چیزی که وجود داره در جامعه منافع ملیه، با حفظ وابستگی های جریانی و گروهی هر کدام از رسانه های چپ و راستی که یا اونایی که مدعی مستقل بودن هستن، بالاخره اولویت منافع ملیه. ما موقعی که به سخره میگیریم منافع ملی رو، جایی که یکی و دوتا و ستا عرض میکنم اگر یکی دو بار اسم برجام اومد یا لوایح چارگان FATF یا مثلا کنوانسیون پالرمو، به این دلیله که اینا منافع ملی رو در واقع با منافع ملی گره خوردن.
آقای اسماعیلی، رسانه ملی بودجهش از کجا باید تامین کنه؟ اینش کوتاه پاسخ بدید.
قاعدتا بخشش دولتی باشه، اما همین الان متاسفانه خب این شاید خوبم نباشه من عنوان کنم، صدا و سیما بسیار از شرکت تابع داره خب که فعالیت اقتصادی میکنه،
همین صدا و سیما وارد کار اقتصادی میشه که بودجهش تامین، این خطا
خب همین رو میخوام بگم.
تو امریکایی که ما اینقدر نقد داریم بس پی بی اس رو داریم، اتفاقا باید حاکمیت بودجهشو بده ولی نه برای 60 شبکه، برای یه شبکه رادیویی یه شبکه تلویزیونی یا دو تا.
ببینید
اما این اون نکات رو باید کل بخش خصوصی به عهده بگیره، من رسانه باید بره انحصار ازش
نه قانون اجازه میده.
ببینید اگر قانون جایی سکوت داره نقص داره
ابتدای برنامه اشتباه ممکنه باشه، نه نه مگه برای بانک ها نکردید، مگه برای بیمه ها نکردید؟
بله
من
بفهمم
راستش می کنم خواهش کنم پس بودجه شو کی باید بده؟
خب عرض میکنم
ببینید بودجه همین شورای محترم نگهبان انحصار زده که فعالیت بانکی اقتصادی بیمه راه غیره، چرا صدا و سیما رو نیومدن روش بررسی بکنن؟
خب یکی از ایرادات همینه. ببینید قوانین، ببینید تو هر نظام حقوقی دنیا،
الانو دارم میگم
همین رو میخوام عرض کنم، تو نظام حقوقی دنیا بسیاری از مواقع سیاستمداران قانونگذاران به این نتیجه میرسن که مثلا تو صدا و سیما تو بحث بودجه باید اصلاح صورت بگیره،
خب
چه جوری؟ خب قانون عادی تصویب بشه مثلا، این وابستگی مطلق. ببینید ما یه موقع وابستگی مطلق، بعد الان بودجه نسبت ردیف بودجه صدا و سیما نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته. خب قاعدتا موقعی که سطح وابستگی در بدترین حالت ممکنه، ما کارکرد رسانه ملی به پایین‌ترین حد ممکن میرسه.
من چون تو مقام نظارتیش پس یکم بهتر میدونم، ببخشید عذرخواهی میکنم. ببین رسانه یه عددی داره، مثلا 3000 میلیارد تومان 2700 میلیارد تومان بودجه میگیره، نیمی از این رو مجلس تصفیب میکنه، نیمی از این رو هم میگن خودتون بایش درست تبلیغ در بیارید،
تبلیغات کاره
درآمد رسانه اینه. یعنی اگه 3000 میلیارد
اینو فکر میکنم هر آدمی با حداقل سواد اینو بدونه. ببینید
میخوام من چیزی بگم، میخوام بگم اگر این نصف رو تو بودجه میاد تصفیب میکنه، بالاخره مجلس دولت میده، مجلس تصفیب میکنه، میشه قانون، درسته؟ همین قانون، همین مجلس، همین دولت تشخیصش اینه که الان از برجام حمایت بشه، آیا این منافع ملی نیست؟ خب از برجام حمایت بشه.
به این شکل نه،
و در یه دوره این مجلس عوض میشه، منافع ملی نگاه به منافع ملی عوض میشه.
موقعی که شما خواهش میکنم بس اجازه بدید، ببینید موقعی که آقای ظریف
مثلا وقت خیلی کوتاهی
میگذره، مثلا که به هر حال وقت پاسخی هم باید به من بدید، عرض میکنم در مورد برجام میفرمایید خب حتما باید حمایت بکنه، کسی نمیگه حمایت نکنه، اما کیفیت حمایت مهمه. شما موقعی که تمام برنامه هاتون ژنو 3، لوزان 13 فروردین 94 و 23 تیر که برجام میشه به صورت مطلق و رگباری حمایت میکنه، اونم بسیار متعصبانه، این تضعیف کار کرده صدا سیما یک شما. دو یکی از راهکاری که شما میفرمایید کاهش هزینه ها واسه سوسیما اتفاق بیفته چه ایرادی داره این همه کارکنی که حالا من ببخشید بحث صراحت کلامه و جسارت نشه خدمت دوستان و شما عرض میکنم اگر این همه شبکه ما که کارکردشون الان بسیار من یکی از به اصطلاح پوزهایی که آقای زرقاوی میداد میگفت ما این تا شبکه مثلا صوتی تصویری چیز کرد ببینید موقعی که شبکه ها توسعه داره کارکنان و کارمندها بلا وجه این خب این کاهش از اینا میتونه اتفاق بیفته نکته آخر رو من بگم عذر میخوام در مورد مباحث قبلی من زود جمع میکنم بس منافع ملی رو ما موقعی که رسانه ها رو وابسته کردیم به دولت نه این دولت هر دولت زمان احمدی نژاد خاتمی مرحوم هاشمی رضا فرقی نمیکنه وابسته کردیم همون بحث اولی که خدمتتون عرض کردم فقدان استقلال پیش میاد عدم کارکردی پیش میاد روز آگاهی بخشی و مقام نظارتیش هم کاملا تضعیف
میشه سلام استقلال جمعندی شما بشنویم خواهش میکنم
عرضم اینه که ببینید ما باید یاد بگیریم که بی‌عرضگی خودمون رو گردن دیگران و محیط نندازیم این مسئله اوله در تمام مسائل این اصلا یه جهانبینی که بنده سعی میکنم خودم داشته باشم به دوستان و دیگران هم توصیه بکنم مسئله که هست اینه که مدیریت رسانه ممیزی سانسور یا چه میدونم سنسورشیپ گایدلاینز اینا تعریفش اصلا اون سمت شده اینا تعریفش در آمریکا و انگلستان ارائه شده اما بلدن اونا اعمال بکنن و اجراش بکنن ما بلد نیستیم اصلا مسئله نیست که اونا خیلی پول دارن یا چون جهان خارن میتونن رسانه بچرخونن نه خیر اتفاقا فرمایش شما رو من خیلی پسندیدم ولی اگه اینستاگرام دست ما بود ارزه همون کارم نداشتیم نه تنها بلد نیستیم اینستاگرام را بندازیم بلکه همون اینستاگرام دست زاکربرگه بله دست زاکربرگه که از ترامپ پول میگیره سر حاج قاسمون داستانو پیاده میکنه همه صفحاتو میبنده صفحه خود بنده و کل
ترامپ هم میبنده
بله یعنی چی یعنی مسئله این نیست که
مسئله خیلی... امنیت ملی بله. آمریکا بهش درونی شده
ما مسئلهمون چی مسئلهمون که جایی که باید خیلی سفت وایس صدا و سیما جایی که باید خیلی محکم ازش سیانت کنه فارغ از هر گونه حرف و حدیث و انتقادی که هست مثلا سر مسائلی که مرتبط با منافع ملی سر مسائلی که مرتبط با تمامیت ارضی سر مسائلی که مرتبط با خطوط قرمز محکم بیسته و بگه آقا من اجازه نمیدم که توی مدیر فلان شبکه
خطوط بنفش چون واقعا پافشاری
بله کاملا درسته یعنی چی یعنی که باید صدا و سیما فراجناهی باشه این که صدا و سیما بخواد خودش بشه بنگاه درآمدزایی اگر قرار باشه استقلال سیاسیشو تحت شعار قرار بده حتما غلطه استقلال فرهنگیشو تحت شعار قرار بده حتما غلطه تا جایی که ممکنه حاکمیت باید صدا و سیما رو اتفاقا تامین بودجه کنه به خاطر چی به خاطر که بشود به صدا و سیما بگی که آقا فلان شبکه ها برای چی شده پاتوق فلان احزاب همش هم با یه نگاه
و 60 شبکه
همش هم با یه نگاه
متشکرم احسان رستگار جناب آقای دکتر امیرزا امیر عبدالرضا سپنجی جناب آقای محمد اسماعیلی و آقای دکتر محمد صادق دهنادی خیلی ممنونم از همکارانم در پخش شبکه رادیویی گفتگو از شبکه های تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا سپاسگزارم از برنامه های سایت شبکه هم ممنونم که از صبح تا مقدمات پخش زنده تلویزیونی رو از سایت فراهم کردن و به اتفاق مهمان های محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم تا یه برنامه سدید دیگه و به این امید که تا قبل از انتخابات یه بار دیگه با این دوستان گفتگو بکنیم خدا نگهدار
روزتون بخیر دوستان عزیز برنامه سدید رو شنیدید و اما همچنان شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید این بخش تا ساعت 22 ادامه داره
در آغاز فقط کلمه بود خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. خب عصر بخیر میگم حضور شما همیهنان عزیز، و اما با رسیدن به ساعت 17 شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه راهبرد 13 با موضوع ویژگی‌های دولت جوان و حزب اللهی مورد نظر مقام معظم رهبری.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13.